بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بانوان محترم و گرامی، شمایی که مادران خوب، همسران شایسته و دختران نمونه کشور هستید. بحث حجاب رو در برنامه ریحانه دنبال می‌کنیم و امیدواریم که این بحث مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در برنامه‌های گذشته یه سری نظریه‌های انحرافی رو درباره پیدایش حجاب بررسی کردیم و گفتیم که این نظریه‌های انحرافی سبب شده که بسیاری از زنان و دختران از حجاب دوری بکنن و عقیده دارن که حجاب به وجود اومده تا مردان زنان رو به انحصار خودشون در بیارن، اونا رو گوشه‌نشین بکنن و اسیر مردان باشن برای همیشه. به طور کلی عقیده دارن این نظام مرد سالاری بوده که حجاب رو به وجود آورده. سرکار خانم علاسان، آیا واقعا همین طور بوده؟ نظر شما چه؟ خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از دو زاویه میتونیم سوال رو جواب بدیم. یکی از نگرش فکر دینی که روشن حجاب منشأش ادیان الهیان، یعنی بعد از اینکه فطرت الهی در انسان‌ها اونها رو نسبت به انتخاب پوشش متمایل میکنه، در رابطه با اینکه حالا حد و حدود این حجاب چقدر باشه و چگونه باشه، ادیان الهی دخیل بودن.
درسته.
البته روشنه مثل بسیاری از مقوله هایی که در زندگی انسان وجود داره و در جایگاه خودش با مسائل مختلف فرهنگی و پدیده‌های اجتماعی ممکن ارتباط برقرار کنه، تأثیر بپذیره یا تأثیر بذاره، بحث حجاب از این تأثیر متقابل و دو جانبه جدا نبوده و بی بهره نبوده. یعنی ما میتونیم بپذیریم که ممکنه برخی از فرهنگ‌ها یا برخی از ویژگی‌ها که در جوامع وجود داشته یا بعضی از سنت‌ها و آداب در رابطه با این قضیه دخالت کردن، اثر گذاشتن، بعضی از اثرات مطلوب هم نبوده. این روشن. اما اینکه اساساً جامعه مرد سالار یا مثلا مرد سالاری اساساً به وجود آورده باشه، در نگرش دینی روشنه که این مقبول نیست. از نقطه نظر دوم، یعنی از بررسی تاریخی ما بخوایم به این قضیه برسیم، یعنی فرض بکنیم که شنونده الان هست که اعتقاد نداره به این قضیه و دین رو منشأ پیدایش حجاب نمیدونه، یا اصلا اگر دین هم تأثیر داشته باشه، دین رو هم اساساً به عنوان یه مقوله مرد سالارانه مثلا تلقی کنه، فرض کنیم همچین کسی باشه، آیا از نظر تاریخی قابل اثبات هست؟ بنده با توجه به تتبعاتی که دارم با درس کنم خیر. یعنی ما فرضیاتی گاهی وقتا به خصوص در تحلیل‌های تئوری پردازانه فمینیسم می‌بینیم که بسیاری از این تحلیل‌های تاریخی هم وام گرفتن در واقع از نگرش‌های مارکسیستی که یک ادواری برای تاریخ نقل می‌کنن و بعد همه مقوله‌ای که در حیات بشر است با او ادوار مرتبط می‌کنن. یکی از اون مسائلی که مرتبطش می‌کنم بس حجابه.
درست.
که مردها مثلا زمانی که تمرکز پیدا کرد زندگی‌ها، اونم بر اساس اینکه یک اقتصاد پایداری می‌خواست شکل بگیره و ناشار شدن برای اون مطلب و نهادینه کردن ثروت‌ها در مایملک خودشون خانواده رو تشکیل بدن، بعد که بحث خانواده پیش اومد و بحث حجاب پیش اومد و بحث از این قبیل، مثلا همچین روندی شکل گرفت. اینا فرضیات غیر قابل اثباته، یعنی از نظر علمی دارم عرض میکنم.
درسته.
فقط چیزهایی است که افراد در حدس‌ها و گمان‌های خودشون به این مثلا نتایج رسیدن، نه مطلب برهانیه و نه اینکه اون جای تاریخ برای بشر قابل رصد و دستیابی بوده که بتونن مثلا ثابت و قاطع ثابت کنن و قاطع بگن که همچین اتفاقی افتاد. لذا اساسا این چنین نیست که حجاب تحت تأثیر جرایان مثلا مرد سالاری به وجود اومده باشه. پرانتز رو باز میکنم، دوباره عرض میکنم که البته تحکم ها یا ظلم ها یا تعدی هایی که ممکنه به وجود اومده باشه در طول تاریخ، حتی ممکنه از جانب مردها، طبیعتا در این بحث اثر داشته.
درست.
مثل این که شما میبینید مثلا یه نحوه از پوشش خیلی خیلی غلیظ و خیلی شدیدی مثلا در آینه یهود وجود داشته که بر اساس نگاه پسنگرانشون به زن بوده.
درست.
یا مثلا در بین حتی ایرانیان در دوران گذشته، در دوران مادها به این طرف خب وجود داشته، خیلی هم غلیظ و شدید بوده، به نوعی که حجاب در اون زمان تقریبا مساوی با انزوا بود، انزوای اجتماعی. اما میخوام بگم که اصل حجاب این چنین نیست، بلکه قصه برعکسه. بنده ادعا میکنم و خیلی هم روی قضیه پافشاری دارم که بدحجابی پدیده مرد سالاران است.
درسته.
یعنی شما اگر که این رو قبول بکنید که اقتصاد یک اقتصاد استعماری است که اگر برید دنبال بکنید تعداد میلیاردرهای دنیا رو یا مثلا فوق این رو، در بین اونها انگشت شمار شاید زن پیدا بکنید.
درست.
خواهم بگم با اون ادبیات بخوایم جلو بریم. بله. حالا من هر چیزی رو با فرهنگ مرد سالاری یا زن سالاری پیوند نمیدم. درست. اصلا فکر میکنم این جور مصادره تاریخ و بالاخره وقایع اجتماعی جهانیه. اما اتفاقا اگر حاکمان دنیا مردان باشن، اگر صاحبان ثروت دنیا مردان باشن، اتفاقا یکی از راه‌های مهم جذب سرمایه برای اونها سکس و تجارت فحشا و قاچاق زنان و دخترانه. یعنی اونها از برهنگی زنها استفاده میکنن. شما وقتی میبینید الان پورنو یکی از مهمترین راه‌های جذب سرمایه است، سرمایه‌های میلیاردی از مسیر پورنو استفاده میشه. خب حرف اول رو در پورنو پیکر زن میزنه. پس بنابراین اساساً نظام مردسالار نمیتونه مدافع پوشیدگی زن باشه. یعنی اگر که بنا باشه که این نظام اقتصاد دنیا رو هم قبضه کرده باشه، اقتصاد سرمایه‌داری، اصلاً قضیه به این کیفیته. در فرمایشات مقام معظم رهبری اخیراً صحبتی بود که ایشون از استعمار فرانو صحبت می‌کردن که یک طیف جدیدی و یک برنامه جدیدی در شیوه های استعماری به وجود اومده که یک طبقه رو حاکم می‌کنه. اون طبقه حتماً و الزاماً کشور فلان یا کشور فلان نیست. یک طبقه‌ای که صاحبان ثروت‌های کذایی میشن در این استعمار فرانو در واقع بقیه رو به مستعمره خودشون تبدیل میکنن که ابزار مهمشون رسانه است. توی این رسانه هم دو چیز حرف رو اول رو میزنه: خشونت قربانیان مهمش دخترانن و نوعاً هم دختران بی‌بندوبار. من آماری در یکی از نشریات میدم که در سال رقم میلیونی ذکر می‌کردند راجع به زنانی که در مسیر فحشا فعالیت می‌کنن، یعنی به قول خودشون کارگران سکسن، و اینها وقتی که از مسیر فایده ساقط میشن به شدت و به بدترین شکل و فجیع‌ترین شکل کشته میشن. یعنی میخوام بگم که قضیه کاملا عکس اینه و اگر نظام مرد سالاری وجود داشته باشه قطعاً دامن میزنه به بدحجابی نباحجاب.
خیلی ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیز، با برنامه ریحانه و با بحث حجاب در خدمت شما هستیم. خب خانم علاسان، اگر موافق باشید قبل از طرح سوال دوم به اتفاق گزارش برنامه رو بشنویم. بعد
خواهش می‌کنم.
با نام و یاد خدای عزیز دعوت میکنم که همصحبتی های ما رو با هموطنهای خوب ارجمندمون شنونده باشید. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم از شما. بفهمید که چند سالتونه؟
20 سال. من از تهران اومدم، بعد فقط هم تو قم چادر سر میکنم.
تهران چادر سر نمیکنید؟
گاهی آقا سر میکنم.
چرا گاهی وقتا سر میکنید گاهی وقتا سر نمیکنید؟
شرایط خانوادگیمون طوریه که بالاخره جاهایی که میریم بعضی جاها هستش که باید چادر سر کنیم، بعد به احترام پدر و مادر مجبورم چادرم سر کنم.
مادرتون چادر سر میکنه؟
بله، مادرم چادر سر میکنم، خواهرام هم چادر سر نمیکنم مثل خودم.
هیچ وقت اجبارتون نکردن مادرتون که شما هم چادر سر بکنید؟
نه، گذاشتم به عهده خودم، چون دیدن که الان واقعا شرایط مثل گذشته نیست. یعنی دوران پدر و مادرمون که اون موقع بوده خیلی کار راحت تر بوده. الان یعنی ما انقدر مشغله فکری داریم و کلاس‌های مختلف می‌ریم، نمی‌تونیم چادر تو سرمون نگه داریم، سختمون، خسته میشیم.
چه ربطی داره؟
چرا مثلا شما حساب کنید تو یه روز که آدم بخواد از صبح تا شب بیرون باشه، چادرم تو سرش باشه، به اون کارهایی که باید برسه رو نمیتونه برسه. یعنی من امتحان کردم این کارو، واقعا خسته شدم، آخر شب افتادم همینجوری.
خب این خانمه که چادر سر می‌کنن، پس چجوری چادر سر می‌کنن؟
فکر کنم اونها عادت کردن، از اول چادر سر کردن.
یعنی شما عادت نکردین؟
نه، من اگرم مثلا گاهی اوقاتم تو تهران سر کردم، مثلا 2-3 ساله که اینجوری شده، همیشه اینجوری نبوده که بخوام سر کنم. ولی من الان خود دختر خاله‌م هستش، مثلا 9 سالشه، از 9 سالگی داره چادر سر می‌کنه. اونا خب اینجوری باشن میتونن تحمل کنن.
وقتی که به سال ماهاتون بیرون بوده، با آرایش بودین، حجابتون اونطور که باید میبوده نبوده، مشکلی براتون پیش نیومده از طرف اطرافیان، حالا آقایون؟
چرا شده ما بدون آرایش هم اومدیم، موهامون هم توی تو بوده، ولی خب باز به آدم میان یه چیزی میگن، حالا چه برسه بخوایم مثلا موهامون هم یه ذره بیرون باشه و اینا.
شما یه حجاب مناسب یا پوشش کامل رو برای یک خانم، به ویژه یک خانم مسلمان، چه میدونید؟
چادر رو که اصلا قبول ندارم. ولی یه مانتو مناسب که مثلا اندام آدم معلوم نباشه خیلی خوبه، با یه مقنعه یا روسری درست.
چرا چادر قبول نداری؟
آخه چادر الان دیگه شرایط چادر نیست شدن بخواد سر کنه، چون که دیگه الان انقدر کارا پیچیده شده، انقدر شلوغ همه جا، مثلا کارا دیگه چیز شده، نمیتونه آدم چادر سر کنه.
خب یه خانم جوان و مجردم هستین، برای اینکه نحوه حجابتون و پوششتون طوری باشه که براتون مشکل ساز نباشه چی کار باید بکنید؟
لباس آدم مناسب باشه دیگه، پوششش هم مناسبه، حالا بستگی داره مانتو باشه یا لباسی که بقیه میپوشن، نمیدونم.
متشکرم که برامون صحبت کردید.
خب خانم علاسان، به اتفاق شما گزارش رو شنیدید. وقتی این گزارش ها پخش میشه آدم واقعا لحظه به فکر فرو میره و تأسف میخوره که چرا توی کشور اسلامی خودمون بعد از انقلاب که این همه شهید دادیم و این همه در تکاپوی این بودیم که بتونیم فرهنگ سازی بکنیم، چرا متولیان امر و مسئولین زیر ربط اینقدر ضعیف عمل کردن در رابطه با فرهنگ سازی حجاب اصیل اسلامی؟ و چرا باید شاهد باشیم که دانشجوی ما بگه اصلا چادر رو قبول ندارم، چرا که دست و پاگیر توی کلاس خسته میشم و آدم یکم متاثر میشه از این گزارش ها؟ خانم علاسفند، شاید یکی از عواملی که افراد و به خصوص دختران و زنان ما به سمت بدحجابی و بیحجابی رو میارن، عدم اطلاع اونا از آثار حجاب یا عدم اعتقاد به حجاب باشه. همونطور که شما هم در برنامه‌های قبلی ریحانه فرمودید، بعضی از زنان و دختران ما تنها خودشون رو میبینن و به عنوان تنوع یا بهانه‌های مختلف دیگه از حجاب دوری میکنن. حالا می‌خوایم از زبان شما بشنویم که بیحجابی چه آثاری داره، و این نکته رو هم خدمت شما عرض بکنم که اگر شما نکته توی گزارشی که پخش شد فکر میکنید که برای دوستان عزیز شنوند مناسب هست که میتونن استفاده بکنن، خواهش میکنم که بفرمایید در ضمن این سوال.
در رابطه با مسئله ای که حالا هم در صحبت های این دوستمون بود هم قدرش در فرمایش شما، با درس بکنم که ما در خصوص بحث پوشش و حجاب چند نکته رو بایستی در نظر بگیریم. یکیش اینه که خب حجاب یک رفتاری است که براش یک حد اقلی در نظر گرفته شده که اون حد اقل برای همه زنان و دختران در همه شرایط البته قابل عمله، و اون که مدل اون حالا رعایت اون حداقل چی باشه واقعش اینه که به خود انسان ها واگذار شده، یعنی بجز وجه و کفین بقیه بدن باید پوشیده باشه. حالا اینکه حتما فلان رنگ خاص رو ما استفاده کنیم یا حتما فلان پوشش خاص، واقعا دین در این رابطه چیزی رو اجبار نکرده.
درست،
اجبار فقط نسبت به اینه که خب این حد باید پوشیده باشه. در رابطه با بقیه شرایطش عرض کردم توی برنامه‌های قبلی هم که توی چارچوب عمل کرد. در این رابطه روشنه که خب یک پیشنهاداتی دین داده، مثلا انتخابی که حجاب کامل‌تر با بیان فلسفه اون مطلب، که من از همون فلسفه میخوام یکی از مهمترین آثار این پدیده رو استخراج بکنم. قرآن وقتی که در سوره احزاب بحث جلباب رو مطرح میکنه که از اون حد اقل غلیظ‌تره، یعنی ممکنه که انسان بدون جلباب، یا مثلا حالا تقریبا مرادفش در فرهنگ ما چادر، من نمیخوام دقیق بگم چادره، ولی خب در بعضی از جاهات از چادر غلیظ‌تر بوده. حالا اینکه جلباب چگونه بوده اختلاف نظر تاریخی در اندازش هست که آیا تا سر زانو بوده یا پایین تر، ولی اینکه بالای زانو رو کامل میپوشونده حتی صورت رو هم اختلاف نظری نیست.
درست.
به هر حال اینکه جلباب یه همچین تنپوشی شما استفاده کنید، این خطاب به پیامبر هست که به زنان خودت و زنان مؤمنه بگوین چنین کنن. چرا؟ میفرمان ذالکه ادنا ان یعرف فلا یؤذین. وقتی که زنها بیش از اون حد اقل رعایت میکنن، یعنی ممتاز میشن در انتخاب پوشش، متفاوت میشن به خاطر انتخاب یه نوع از حجاب، ولی اینکه همه جامعه هم اینو انتخاب نکنه به تعبیر دوستمون، این باعث میشه که معروف بشن، شناخته بشن. فلا یؤذین، در نتیجه مورد اذیت قرار نمیگیرن. معروف به چی میشن؟ انگشت نما میشن به تعبیری، منتها انگشت نما میشن به عفت بیشتر، به حجاب بیشتر، به دقت بیشتر، به مسئولیت بیشتر. تشبیه کنم، مثلا تو یک اداره هست میگن آقا این فلان کارمند به هیچ وجه رشوه قبول نمیکنه، به هیچ وجه اهل پارتی بازی نیست، به هیچ وجه کار ارباب رجوع رو تأخیر نمیندازه. وقتی این شخص انگشت نما میشه ولی به خوبیه، به درستیه، دیگه کسی امید اینو نداره که مثلا بره به این طرف رشوه بده و بخواد مثلا کارش زودتر از سایرین رو بیفته. قطع امید میکنن ازش. بله. در این جهات، در این حال در خیر و خوبی بهش امیدوار میشه. قرآن یه همچین فلسفه‌ای رو شبیه این رو مطرح میکنه که این زنها که بیشتر رعایت میکنن، درست خداوند چادر رو اجبار نکرده، حجاب یا عبا یا هر جایی که بالاخره برای خودش مرادفی داره این جلباب اجبار نکرده، وقتی که زنها بیشتر دقت میکنن، بیشتر مراعات میکنن، معروف میشن، انگشت نما میشن به خوبی و درستی، و انگشت نما شدن به خوبی و درستی بد نیست. خیلی از دختر خانم میگن ما اگر چادر سر کنیم تو فامیل، تو مدرسه، تو فلانجا مثلا به یه چشم دیگه مار، اون چشم خوبی، اتفاقا چشم علامت سؤاله که امیرالمؤمنین خیلی بیشتر از اینا مطرح کردن، فرمودن روزگاری میاد که سار الفسوق و نسبن ولعفاف، و عجبا مردم تعجب میکنن تو این شرایط چقدر این دختر اعتماد به نفس داره، چقدر قویه، با وجود اینکه آماج سخنان و حرفا و تنسا و تنا قرار میگیره، اموله و متحجره و مال 500 سال پیشه، چقدر قوی و با صلابته که علارغم تمام اینا این ویژگی خاص. اتفاقا آدم، من فکر میکنم جوانها نوعا دوست دارن خاص بشن، یه جور دیگه متفاوت بشن، به روال عمومی عمل کردن معمولا اون شور و هیجان جوانی نیست. بنابراین اگر زنها سراغ مثلا بد حجابی برن، پس طبعا بیشتر در معرض اذیت قرار میارن. درسته ممکنه افراد بی ادب و بی شخصیتی هم باشن که مثلا به خانم سنگین هم رد میشن، مثلا یک مطلبی رو بپرونن، ولی فی الواقع اگر واقعا میشد کسی آمار بگیره، حتما به این نتیجه میرسید که درصد کسانی که حجاب خاصی انتخاب میکنن و به خصوص حجاب رو به جد رعایت میکنن در نگاهشون، در راه رفتنشون، در تمام حرکات سکناتشون، اصولا در معرض این حرفا یا قرار نمیگیرن یا بسیار بندن. پس یکی از مهمترین آثار بد حجابی اینه که دختران موضوع جنسی میشن، و این خیلی نگاه تحقیرآمیزیه به نظر من به زنها و به دختران، و از این حالت و از این لاک باید خودشونو خارج بکنن. این که حالا ما فکر بکنیم که اگر حجاب رو انتخاب کردیم تیپمون تیپ قدیمی میشه، یا حجاب یه مطلب دست و پاگیره، من خدمت یه خواهرمون عرض میکنم اینجا، گرچه با جداگانه به این بحث پرداخت، ولی اینجا اجمالا عرض میکنم که ما در همه رفتارهایی که به نوعی رفتارهای صحیح به حساب میان، در مورد تمام اینها با همین مطلب مواجهیم. یک کسی میخواد غیبت نکنه، میخواد همیشه راستگو باشه، قطعاً ابتداً براش این کار دست و پا گیره، چون تا میاد حرف بزنه ابتداً باید عادت در خود ایجاد کنه، این حرف همیشه میزده، ترمز نداشته برای حرف زدن، یه مقداری مطلب رنجه. اجرای قانون اساساً چون میخواد تربیت کنه، جهت‌دهی کنه، تعدیل کنه، تقسیم بندی کنه، بله، یه کارای خوبه یه کارای بده، هر قانونی برای خودش همچین مواجهه‌ای باهاش هست. پس بنابراین در رابطه با بحث حجاب هم همین مطلب رو داریم. ولی وقتی که عادت ثانوی میشه، چون تو صحبت‌های دوستمون تناقض روشنی بود، بله، میگفت دختر خاله من از 9 سالگی که حجاب سر بر مشکل نداره، پس نمیتونه بگه جامعه چون پیچیده شده دیگه نمیشه حجاب داشت. یعنی اگر انسان سعی بکنه عادت‌های صحیح رو در خودش ایجاد بکنه، در تحت هر شرایطی همین برنامه رو داره و هیچ احساس سختی هم نمی‌کنه. ولی حرف حالا سر نکته دیگریه که من می‌خوام عرض بکنم، آیا ما اساساً موظفیم خودمون رو نسبت به یه همچون جهاتی عادت بدیم، یا اینکه نه اصلاً ما یه موجود بی هدفیم در زندگی، اساساً ترفه و آسایش و رفاهیت و اینا رو دوست داریم؟ اصلاً برای مهم نیست. اگر انسان از نظر شخصیتی احساس کنه باید با ارزش باشه، از نظر شخصیتی اعتماد به نفس بخواد در خودش ایجاد کنه، از نظر شخصیتی بخواد مؤثر باشه، یعنی شخصیت کنشگر داشته باشه، نه مرتب منفعل، من فکر میکنم یه همچون انسانهایی نوعاً کسانی هستن که خودشون رو برای شرایط سخت‌تر آماده میکنن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشالله که همه ما و همه دختران ما به این فکر بکنیم که حجاب شاید یک مقدار محدودیت باشه و سخت باشه، ولی آفریننده ما و خالق یکتای ما رضایت و خوشنودی خودش رو در حجاب ما قرار داده. انشالله که در رعایت حجاب اسلامیمون هرچه بیشتر کوشا باشیم. خب خانم علاسفند، از شما سپاسگزاریم که بحث‌های زیبای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر یک جمع‌بندی کوتاهی باشید بسیار ممنون و سپاسگزارم.
بله، اجازه میخوام من با حالا یا به عنوان جمع‌بندی یا تکمیل بحث قبلی، من یه دو سه جمله در رابطه با همین بحث اخیر و اون مطلبی که این خانم مطرح کردن عرض بکنم که ببینید، یک چیزهایی در زندگی بشر هست که اصلا متعلق مرور زمان قرار نمیگیره. حالا من قول معروف جمود و انجماد نظر رو بس چادر ندارم، یعنی ما در حال حاضر انسان و متفکر کم داریم. یعنی ما اگرم فعالیت میکنیم، حرکت میکنیم، نگاه میکنیم توی زندگی پیچیده از صبح تا شب داریم میدویم، متفکرانه نمیدویم. اجبار اجتماعی ما رو به دویدن وادار کرده، یعنی در واقع چون مد شده، اینم تقلیده، اینم یه جور حرکت و تکاپویه که اگر با جریان نریم مثلا خیلی دیگه عقب میمونیم. داریم حرکت. انسان متفکر، به خصوص جوان متفکر، باید برای زندگی خودش برنامه‌ریزی معینی داشته باشه. چه چیزهای ارزش ماندگاری دارن؟ همیشه اگر شما میبینید سنت ها و رفتارهای درست و برنامه های صحیح مثل راستگویی، صداقت، عدالت، تمام اینها از نسلی به نسلی مونده، اینجور نبوده که شرایط ماندگارش خیلی راحت باشه. همیشه تعداد کسانی که دلشون میخواست اینا نباشه بیشتر بوده.
درسته.
یه عده‌ای به چنگ و دندان اینها رو نگه داشتن. لذا وظیفه نسل سوم انقلاب هست، وظیفه جوان امروز هست که او ارزش ها رو، ولی که مد نیست و از مد افتاده به تعبیری، به هر جان کندنی هست نگه داره، اگر اعتقاد داره که امروز مرهون همون ارزش ها هست.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. صحبت بسیار زیبایی بود برای حسن ختام برنامه. خدا نگهدار.